دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 99 از دوره علم ثروت که تو مرحله 13 هستیم، انشاءالله با امید خدای جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. بچه دو تا نکته رو اول بگم. نکته اول این که خیلی ها، نه فقط تو زمینه مالی، تو همه زمینه ها ما خیلی متوجه یه چیزی هستیم، دلمون میخواد زندگیمون رو تغییر بدیم، حالا تو هر زمینه، یا چه تو روابطمون، روابط عاطفیمون، مسائل اجتماعیمون، کاریمون، شغلیمون، هر چیزی میخوام تغییرش بدیم. بعد یه سری کارها رو انجام میدیم، بعد فکر میکنیم که خب من همه اون کارهایی که باید رو انجام دادم باید الان تغییر کنه. این نکته مهم رو در نظر بگیر. هر آدمی دو تا خواسته داره. یک خواسته اولیه، دو خواسته ثانویه. من خواسته اولیه‌ام رو در نظر نمیگیرم. بچه تو هر چیزی، توی زندگی، تو هر چیزی، اگر میخوای چیزی رو تجربه کنی، هر چیزی رو که میخوای تجربه کنی، این جمله من یادت باشه. به خداوندی خدا قسم که هر آدمی هر کاری رو که بخواد انجام بده انجام میده. فقط موضوع یه چیزیه، تو اون کسی که میخواد انجام بدهی الان و اونو داری میبینی، اما نفر دومی که نمیخواد اون کار انجام بگیره رو چون نمیبینیش، متوجهش نیستی، فکر میکنی که، چون اینو خیلی از آدم ها درگیرشن که آقا من میخوام زندگیمو عوض کنم، مثلا من دوست دارم پولدار بشم، من دوست دارم یه رابطه عاطفی خوب داشته باشم، من دوست دارم زندگی عوض بشه، بچه رو عوض نمیشه، بچه رو اون اتفاقی که باید نمیافته برای بعضیا. و به هر کی هم که میگی، میگه آقا من میخوام، تو الان داری به من القا میکنی میگی تو نمیخوای، میگم باورها دقیقا داره همین موضوع رو بیان میکنه. باورها داره میگه که آقا من یه سری چیزا رو نمیخوام. علت این که یه سری چیزا رو نمیخوام صرفا به این دلیل نیست که من با خودم لج دارم. مثلا اگر من پول رو نمیخوام به خاطر این که مشکلاتی که پول واسه من میاره خیلی بیشتر از بیپولیه. حالا اینو کجا دریافت کردم، کجا گرفتمش؟ از کودکیه دیگه. یعنی میخوام بهت بگم همیشه یادت باشه تو دو تایی، یکی اون یک تا 7-8-10 سالگیته، یکی از اونجا به بعد تا الانته. تو چون از مثلا 10 سالگی تا الان، سنی که الان داری، همین الان خودتو داری میبینی، چون اینی که الان هستی رو میشناسی، اون یک تا 7-8-10 سالگیه رو زیاد به یاد نمیاری. ببین کل زندگیشو به یاد نمیاری، بیشتر زندگیشو به یاد نمیاری، چه برسه به فکرهایی که در طول روز، در طول زندگی تو ذهنش داشته. ما خیلی وقتا اگه دقت کرده باشید، مثلا خیلی از خاطرات دوران کودکیمون رو به یاد نمیاریم. چیز عجیبی نیست دیگه، خب توی حافظه بلند مدتمون خیلی چیزاش یادمون نمیاد. پس چیز عجیبی نیست که ما به یاد نیاریم، خاطرهشو به یاد نمیاریم. مثلا برات پیش اومده یکی میاد بگه یادت میاد مثلا 7 سالت بود پدر بزرگت اومد بهت خندید گفت بیا این عروسک بذار، کل این ماجرا اصلا یادت نیست. وقتی کل این ماجرا یادت نیست، عجیب نیست که خواسته های اون دورانت رو هم به یاد نیاری. این عجیب نیست. پس ما داریم چیکار میکنیم؟ این کسی که الان اینجا سر کلاس نشسته، این کسی که الان داره این ویدیو رو دنبال میکنه و توی این دوره هست، حالا به هر صورتی که این پکیج به دستت رسیده، این آدمه میخواد و فکر میکنه که فقط همینی هست که میخواد. اون نفر دوم خودش رو به یاد نمیاره، خیلی به رسمیت نمیشناسن. بچه خیلی ها رو الان میرید باشون در ارتباط هستید با آدم های مختلف، کسی که سواد موضوع نداره، اصلا خودشناسی نمیدونه چیه و اینا، برو بهش بگو کودک درون تو، یه کودکی داری که اصلا میخنده، میگه کودک درون چیه؟ بعضی اصلا کودک درون اعتقاد ندارن بهش و خیلی هم عجیب نیستی که وقتی نمیدونه اصلا حضور کودک درون رو به رسمیت نمیشناسه، کمپلت خود کودک درون رو به یاد نمیاره، به رسمیت نمیشناسه، چه برسه به محتویات داخل ذهنش، چه برسه به دیدگاه هایی که در اون دوران داشته. کاری که ما الان داریم میکنیم اینه که این آدمی که الان تو کلاسه، این آدمه داره هی خودش رو پررنگتر میکنه، قویتر میکنه، تا بتونه اون آدمی رو که 1 تا 7-8-10 سالگیش بوده رو متقاعد کنه که جفتشون با همدیگه پول رو بخوان، جفتشون با همدیگه ازدواج رو بخوان. کل ماجرا اینه. ببینید مثلا من توی دوره، تو کل دوره کاری که دارم میکنم اینه، دارم سعی میکنم این جمله رو بگم که یادتون بیاد، همه نتایج زندگی ما رو، همه تصمیمات، انتخابها، رفتارها و نتایج زندگی ما رو ناخودآگاهمونه که میسازه. اما چیزی که ناخودآگاه رو میسازه خودآگاهه. این کسی که الان تو کلاس نشستی داری من نگاه میکنی، تو با خودآگاهت نشستی اینجا الان. هر چقدر خودآگاهت قوی تر بشه، ناخودآگاهت رو بیشتر میتونی متقاعد کنی که از خواسته قبلیش دست بکشه و خواسته جدید رو انتخاب کنه. خیلی وقتا میبینید در مورد یه سری مسائل گفتگو داره ذهن، مثلا در مورد پول هنوز میبینی بعضی جاها گفتگو داره ذهنت، اونجاها جاهاییه که تو هنوز نتونستی کامل ناخودآگاهت رو یا اون 1 تا 7-8-10 سالگیت رو متقاعد کنی که آقا بیا بریم به پول برسیم. و این یه مورد که بدونیم کار من چیه. کار من اینه که ببین، یکی توی من هست که من شناساییش کردم، من دوتا هم، یکی تو من هست شناساییش کردم برنامه‌ریزی شکست داره. و حالا برنامه‌ریزی شکست میتونه دلیلش خود تخریبی باشه، مثلا از یه جایی به بعد من تو کودکی به این نتیجه رسیدم که هیچکی منو دوست نداره، من اصلا دوست داشتنی نیستم، یعنی یکی دلایل عمدش که عزت نفس اینه، من دوست داشتنی نیستم، خواستنی نیستم، کامل نیستم و چون استعداد خوبی ندارم، چون نمیتونم نتایج خوبی بگیرم، به درد لای جرز میخورم. این جمله رو زیاد شنیدم و بعد از این که به این نتیجه رسیدم که آقا من اصلا اونی که باید باشم نیستم، دیگه از خودم بدم اومد و شروع کردم حمله کردن به خودم. از اونجایی که به خودم شروع کردم حمله کردن، دیگه برای خودم هر چیزی که میتونست منو به انتها برسونه میگشتم، پیدا میکردم، به خودم هدیه میدادم. این یکی از دلایله که بهش میگم برنامه‌ریزی شکست. یعنی برنامه ای رو اون روز در اون دوران کودکی، حالا 3 سالم بوده، 5 سالم بوده، یه برنامه ای رو ترتیب دادم که به خودم حمله کنم و خودم از بین ببرم. خب ما با دوره عزت نفس اون بخش رو داریم هی ترمیم میکنیم و تغییرش میدیم. بچه ها باور کنید، درست کردن عزت نفس یه مقدار با درست کردن بقیه چیزها خیلی فرق میکنه. عزت نفس من یعنی درک عمیق من از آنچه هستم، یعنی تمام شناختی که من در مورد خودم دارم تمام شناختیه که از دیگران در رابطه با من به دست اومده. یعنی شناختی هم که از دیگران در رابطه با خودم به دست آوردم از رفتارهایی که با هم کردن، حرفایی که به هم زدن، برچسبایی که به هم زدن. به خیلی جالبه، شما یه نمونه ای رو دارید میبینید روبرتون که عزت نفس رو با خاک، یعنی خدا رفته از بین سوژه ها یه سوژه پیدا کرده گفته این میتونه معلم خوبی باشه، بعد فرشته ها گفتن چطور این میتونه معلم خوبی باشه، گفته ببینید کلن بمب اتم انداختن رو عزت نفسش، کلن با خاک یکسان شده. و اگر این ویرانه ها رو بتونه نه کامل بسازه، انگار مثلا من یه شهری بودم کل شهر با یه دونه مثل هیروشیما مثلا یه بمب اتمی چیزی زدن و با خاک یکسان شده، یه سری از مناطق رو من ساختم نه کل شهر رو. الان بیای بری تو عزت نفس من میبینی تو بعضی از بخشا برق کشی نشده، آبرسانی نشده، گاز ندارن. هنو تو بعضی از بخشا عزت نفس من نگاه کنی همه تو کپر، یه نصف جمعیت تو کپر میخوابن، چادر نشینن، ولی یه بخشایش درست شده. من گفت ببین اگر این تونست عزت نفسش رو یه ذره ارتقا بده قطعا بدون که میتونه معلم خوبی باشه، چون بعید میدونم که کسی به این اندازه عزت نفسش آسیب خورده باشه. اینی که بهتون دارم میگم قهرمانی نیست که فکر کنید مثلا واو عزت نفس من، هر کی عزت نفسش ترکیده تر باشه آدم قهرمانیه. من براش توضیحات روانشناسی دارم که از چه بودی این عزت نفس من آسیب خورده. اینا رو چرا دارم بهت میگم؟ دارم بهت میگم که بدونی یه فکر میاد ناامیدت کنه بگی بابا تو عزت نفست درست بشو نیست. اگر من تونستم چند پله از اون چه که بودم بالاتر بیام، مثلا یه نمونهش بهت بگم چون الان ربط داره به این حرف بعدی که میخوام بزنم، یه نمونهش اینه که همین دیشب یه بنده خدای اومد یه صحبتی رو با من کرد و یه چیزی رو از من خواست، من با وجود اینکه دستم زیر ساتورش بود توی شرایطی بودم، بعد از ظهری دیروز بعد از ظهر این اتفاق افتاد، من به راحتی گفتم نه. میدونی همون لحظه وقتی من به راحتی گفتم نه یکی از افتخارات زندگی من بود. شما من نمیدونم درکتون از تغییر عزت نفس چیه، ولی درک من چیزی که الان میخوام بهت بگم که روش زوم کنی. ببین بچه‌ها یکی از مهمترین آسیبایی که من تو عزت نفس خوردم اینه که کارهای من ارزش گذاری نشد، دیده نشد، دست زده نشد برام، ماچم نکردن برای یک کوچولو رشدی که کردم. وقتی تغییرات کوچولو، ببین یک تحول بزرگ از تغییرات کوچیک کوچیک به وجود میاد. وقتی من تغییرات کوچیک کوچیک من دیده نمیشد و فقط واکنش این بود خاک تو سرت، اونجا دیراد داره، اینجا دیراد داره. ببین بچه‌ها من اگر همه چیز رو الگو برداری کردم، این موضوع رو هم الگو برداری کردم. اگه دیگری یه ذره تغییر بکنه، همین الان که تو جایگاه استاد قرار گرفتم، همین الان هم همینجوری هم. من تغییرات دیگران رو، هر کدومتون الان به من بگید که من تغییر خاصی نکردم، جلوت میشینم 10 تا دفتر سررسید من دونه دونه میگم از تغییراتی که تو کردی. فقط کافیه نیم ساعت رو در رو ببینمت، اندازه 10 دلم حرف بزنی، از حال و روز این روزهات بگی. قسم میخورم اندازه 10 تا دفتر سررسید از تغییراتی که تو کردی برات میگم. اما آیا در مورد خودم هم این صدق میکنه؟ نه، من هنوز اون الگو برداری رو کردم خواهی تو سرت، این که چیزی نیست. چقدر برای تغییرات خودت ارزش قائلی؟ چون میخوام یه موضوع خیلی 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 مهم رو بگم. آیا من برای کارهای با ارزشی که انجام دادم تا به همین لحظه ارزشی قائلم؟ نه 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 نه، من ارزشی قائل نیستم، من فقط پول. مازراتی کو، مازراتی، مازراتی. من بسیار تغییر میکردم بچه، میخوام ببرم تدایی کنم اون سکانس های دوران کودکیت رو، ببینیم ما این الگو رو از کجا برداشتیم. چطور میشه که میرفتیم در خونه، میرفتیم خونه یکی از فامیلا یا بقیه فامیلا، میگفت پسرم برای عمو اینا، مثلا بابای من میشد عموی اون بچه، پسرم برای عمو اینا هنری که داری رو اجرا کن، بعد ببین بچه‌ت. جیغ سوت فورایی میزدم. برای چی؟ برای تغییراتش چی بود؟ چی هنرنمایش چی بود؟ اینجوری که یه دونه دیگه از این هنرنمایی ها بود، از این قرط 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 صدا میداد، چون نمیدونی چنان دست و هورا و فلا. بعد من بنده خدا تو بچگی تمرین کرده بودم اندازه یه فندک زدن آتیش از دهنم میدادم بیرون، هیچکی نمیدید. دیدید بعضی از آدما چجوری بچهشون رو گنده میکنن؟ من یادم این صحنه یادمه، یه بار یک همسایه اومد در خونه ما، در مغازه بابام اومد، گفت سلام عباس آقا. گفت سلام علیکم. گفت این پسرت پسر شماست دیگه. بابام گفت این من نشونده. گفت آره. تق زد تو کلم. گفت چه غلطی کرده؟ گفت بند خدا واکنشه گفت ولش کن، نه هیچی، یه ذره شیطنت کرد. بچه بودم دیگه، شیطنت کرده بودم. یه دون از این لوله پلوکا بود، یه ذره گرفته بودم از دیوار همسایه، همینجوری بغل لوله رفته بودم بالا. ما یه فصل کتک خوردیم اونجا، یعنی هنوز جرم مشخص نشده بود، اول ما چکر خوردیم. و من خیلی میدیدم که برای کوچکترین مثلا نمره بچه بود 12 میشد 12.5، جشن اولین 12.5 پاپی، نمیدونم. به جای خودم یه بار گفتم، گفتم من رفتم نگاه کردم آلبوم یه بنده خدایی، ناخوناشو گرفته بودن گذاشته بودن تو یکی از خشابای آلبوم. گفتم این چیه؟ گفت این اول بعد زیرش با کاغذ نوشته بود اولین ناخونای تی تی. بعد یه دونه از اون جا خالی بود، گفتم خدا شکر این یه خالی، هیچی توش نیست. بعد دیدم زیرش نوشته بود اولین خمیازه تی تی. چیزی معلوم نبود، اولین خمیازه تی تی بود. حالا دیگه بقیهش دیگه بهتون نگم چیا توی اون قفص بندی ها بود. مثلا یه جا هم بود خشک شده بود، این چیه؟ این اولین عشق تی تی. معلومه طرف بزرگ میشه چیکاره میشه دیگه، عشقش و خمیازه شد، ناخونش و دلهورش و اولین دقت. مثلا یه عکس درخت گذاشته بودن، گفتن این چیه؟ اولین دقت تی تیه، اولین باره که به یه چیز دقت. بابا جون مادرت، بابا هر از گاهی با شک به من نگاه میکنم، میکنم بچه همسای خونه ما چیکار میکنم. خدا شاهد یه بار نامادری منو وسط خونه دید، گفت ببخشید شما تو خودتو بذار جای من. وسط خونه تو کسی که بچگی بزرگت کرده میگه ببخشید شما، نه چشاش مشکل داره، نه گوشاش، نه هیچی، کلا سلامت هم هست. و چه حس چه حسی به دست میده که یکی تو خونه بهت بگه ببخشید شما من آقا بزرگ شده میخواد بیاد در اجتماع و یه هلیکوپتری بزنه و توی تیک آف زدن میخواد مثلا ایلان ماسک رو رد کنه بره. پس من اینکه ارزش قائل نمیشم برای تغییراتم، تو نمیدونی که یک آدم به صورت واقعی وقتی با دیدید حالا مثلا چه اتفاق واسه من افتاد تو همین 10 روز گذشته، فکر محصول 3 سال تلاش من یه دفعه رفت رو هوا. ذهن من به من گفت تو چرا یه ذره بچه مثلا از 100% من 7-8% 7% به جرأت میتونم بگم 7% ناراحت بودم و نه اینکه منهدم شده باشم، خیلی با هم فرق داره، ولی من نزدیک به 90% ریلکس بودم. و جمله‌ای که برای اولین بار وقتی با این صحنه مواجه شدم گفتم به خدا قسم این اتفاق واسه من خیره. ببین همیشه وقتی آدم میخواد از یه مداری شیفت کنه بره توی مدار بالاتر، قطعا یه سری تغییر و تحولات به وجود میاد. من اینو چون قبلا تجربه که من ماشینم از دست دادم، بی ماشین شدم، چرا که در آیندهی نچندان دور قرار بود ماشینی که همیشه آرزوشو داشتم رو بخرم. ولی از روزی که ماشینم از دست دادم تا روزی که ماشینی که دلم میخواست رو بخرم، یه چیزی در حدود شاید 16-17-18 ماه طول کشید. و تو این 18 ماه همش میگفتم که خیره. در همین 10 روز گذشته از روزی که اون اتفاق افتاده تا همین الان که هیچ، من هنوز هیچ چیزی ندیدم که بگم خب سلام علیکم خسته نباشید، ای خیریت شدیدم، به به چقدر خوب بود. الانم میگم خیره. حالا از اون جایی که بودم، از اون ایستگاهی که بودم تا به ایستگاهی که میخوام برسم، این وسط این خلأه میگه که اگر ایمان داشتی که خداوند هر آنچه که برای تو رخ میدهد را به وعده خودش، و خداوند وعده داد سالهایی که از تو ملخها خوردند را به تو باز میگردانم، اگر ایمان داشتی که این جمله حقیقت داره و خداوند وعده دهنده امینه، چی کار میکردی؟ حالا فکر کنید بچه ها، خدا شاهده توی همین چقدر خوب شد که این اتفاق افتاد. امروز 4 نفر ببینن که من هم فقط توی فضا، آخه خیلی ها وقتی منو دیدن با من آشنا شدن، از اولین بار طرف من 50K بودم، اوزا گل و بلبل بود، از روزی که منو دید مثلا من تو گل و بلبل بودم. چه خوب شد این اتفاق افتاد. خودت رو بذار جای من همین الان، محصول 3 سال تلاش تو، یه قدم یه قدم، یه نفر یه نفر، شما فکر کن یه نفر یه نفر فالوئر جمع کردی که تو میدونی و خدای خودت که یه دونش حتی فکر نبود. و وقتی که این استات میره هک میشه دیگه، یعنی عملا هیچ مغازه‌ای نداری دیگه، کلا قید میشی، یه دفعه قید میشی. اوکی، حالا خودتو بذار جای من. در این گونه لحظات چه باید کرد؟ وقتی درگیر یک مشکل بیرونی هستی، این یه درس بزرگه از من برای تو و از تو برای آیندگان. این یه درس بزرگه. وقتی درگیر یه مشکل بیرونی هستی و براش هیچ راه حلی نداری، در واقع داری روی هیچ راه حلی نداری تمرکز میکنی و هیچ راه حلی نداری داره گسترش پیدا میکنه. ببین من روی یه موضوعی متمرکز شدم، یه اتفاقی روش متمرکز شدم، بعد هیچ راه حلی الان براش ندارم. مثلا وقتی هیچ راه حلی نداری، دیدی هم هیچ راه حلی نداری، چرا این شهوت توجه کردن به اون موضوع رو که براش هیچ راه حلی نداری رو رها نمی کنی؟ چرا که فرقی نمی کنه، به هر چیزی که توجه می کنی آن چیز گسترش پیدا می کنه. خب من یه کاری رو میخوام بکنم، هیچ راه حلی هم براش ندارم، فکرام کردم هیچ راه حلی براش ندارم، ولی هی دوباره دارم به اون موضوع تک میزنم. این یه مریضیه دیگه. اصلا میخوام به پول برسم الان، برای اینکه همین هفته پولدار بشم، همین ماه پولدار بشم، از همین شغل پولدار بشم، با چه میدونم 5 میلیون تومان سرمایه، مگه من میخوام چیکار کنم؟ چجوری کدوم شغل رو را بندازم؟ هیچ راه حلی نداره دیگه. اصلا یکی از موضوعات مالی تو در نظر بگیر که الان میخوای وضعیت رو تغییرش بدی، ولی هیچ راه حلی براش نداری. وقتی درگیری یه مشکل بیرونی هستی و براش هیچ راه حلی نداری، در واقع داری روی هیچ راه حلی نداری تمرکز میکنی و هیچ راه حلی نداری گسترش پیدا میکنه. در واقع در اون لحظه داری به بخش یه موضوع هیچ راه حلی براش نداری که حلش کنی، داری بهش توجه میکنی، اون داره گسترش پیدا میکنه. در واقع در اون لحظه داری به بخشی نیرو، حیات، توان و هستی میدی که اسمش هست، اون بخشی که داری بهش توجه میکنی که اسمش هست نمیدونم باید چی کار کنم. و اون بخش داره گسترش پیدا میکنه و چاره چیه؟ خیلی از الان خیلی از دغدغه‌های ذهنی رو نگاه کنیم، بر خیلی از آدما میبینی مثلا 11 تا سوژه تو زندگیش داره که براشون هیچ راه حلی نداره فعلا. بعد هر موقع بغلش رد میشی میبینی یا به کف آسفالت زل زده، یا به آسمون، یا به یه وسیله یه چیزی زل زده با دقت. بعد میزنی روشونش میبینی چیکار داری میکنی، میگه چی دارم فکر میکنم. مثلا میگه چرا داری اینقدر فکر میکنی؟ بعد به چی فکر میکنی؟ میگه به این موضوع. میگم چیه موضوع؟ میگه مثلا من باید 5 تا انگشت داشته باشم، بعد 3 تا دارم 2 تا ندارم. و میگه خب الان راه حلی براش داری؟ میگه نه راه حلی نداره. میگه خب پس بریم به زندگیمون برسیم. میگه یه دقیقه وای سوال یه ذره بیشتر فکر کنم. میری یه سال دیگه میگه چیکار داری میکنی؟ میگه هیچ، دارم فکر میکنم. میگه خب برای به چی فکر میکنی؟ 3 تا انگشت دارم 2 تا ندارم. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه. به خدا قسم این شاید خنده دار باشه، ولی زندگی در اون مغزی خیلی از آدما همینه. چاره چیه؟ تو اگه بدونی چجوری میتونی شرایط ناخوب بیرونی رو تغییر بدی، اگه بدونی، خب تغییر میدی. یعنی این که 10 ساله داره هی به این فکر میکنه چه من 3 تا انگشت دارم 2 تا رو ندارم، مثل چی مثلا؟ مثل این که وای من یه زندگی فوق‌العاده داشتم، اون زندگی رو از دست دادم. از فعل گذشته داری استفاده میکنی؟ بله بله بله. دیگه باید 17 سال پیش یکم رد شده بهم گفته بالا چش دبروه، یه چکم بهم زده. خب دیگه بعد بچه هم بودم بابا مامانم من دوست نداشتن و عزت نفسم زدن ترکنن. خب دیگه یه چی دیگه، یه سر باورهای داغونم دارم در مورد پول و اینا که از عموم مثلا گرفتم. خب دیگه یه چند تا از این داستانهایی که تو گذشته تو من میگم الان راه حلی براشون داری؟ مثلا میتونی فیلمو بزنی عقب؟ اونی که داره میاد چک بزنه اینجوری مچشو بگیری نذاری چکر بزنه، بعد برش زبون در بیاری و یه سری کارا رو بکنی؟ یا مثلا به پدر مادر در کودکی بگی مراقب رفتارتون باشید، عزت نفس ما خیلی حساسه؟ یا مثلا همه اتفاقایی که در گذشته برات افتاد میتونی براشون کاری بکنی؟ نه. چرا؟ چون گذشته. چرا انقدر بهشون فکر میکنی؟ هیچ راه حلی نداری براش دیگه. حالا اینجا رو دقت کن، تو چاره چیه؟ تو اگه بدونی چجوری میتونی شرایط ناخوب بیرونی رو تغییر بدی، خب تغییر میدی. تعارف که نداری، رو دروازه کسی که نیست، از کسی که نمیترسی، تغییر میدی دیگه. اگرم میتونستی تغییر بدی، تا حالا تغییرشون داده بودی. بهتره که تمام قدرت و انرژی و تمرکز و توجهت رو بذاری روی فضایی که تغییر گرفته و انجام شده، اون رشد میکنه. حالا چرا این کار رو نمی کنیم؟ چرا من یه بچه نگاه کنید، من یه بددهنی دارم در خودم، فکر کن از نظر خودشناسی روانشناسی، من یه بددهنی دارم، بعد از این ورم بخشندگی دارم، یعنی یه نقص دارم یه حسن دارم. قشنگ نگاه کنی میبینی تمام تمرکز ما روی اون نقصیه که داریم، ولی اون حسنی که داریم رو نادیده میگیریم. این رفتار آشنا نیست، الگو برداری شده. من برای خدماتم، هوشم، استعدادهام، تلاش هایی که میکنم، تلاش ها اصلا ول کن نتیجه رو، تلاش هام، زحماتی که میکشم، من برای اینا ارزش قائل نیستم. من برای دستاوردهایم ارزش قائل نیستم. و این الگو برداری شده. بچه من اگر بتونم درک بکنم، میخوای حالت خوب بشه، فقط یه کاری رو بکن، همیشه حالت خوب باشه. مرد و مردونه فکر کن که اونی که قراره به تو نمره بده در مورد خودت، من البته اینو دارم بگم با کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن، این 13 مرحله رو دنبال کردن دیگه، اصلا لازم نیستش که بقیه زندگی تو ببینم، همینی که تو به این مرحله رسیدی، یعنی با تمام توانت سینه‌خیزم شده، خودت رو برای زندگی بهتر به تکاپو انداختی، تلاش کردی. اوکی، فکر کن اونی که الان قرار به تو نمره بده، این الگوی ذهنیت نیست که از والدینمون گرفتیم، حالا از الگوهامون گرفتیم، لزومنم پدر مادر نیستن، این موقعی از الگوهامون منصفانه تره، یه ذره شخصیت منصفانه تره، یه ذره قدرشناس تره. اونهایی که در رابطه با دیگران قدرشناس ترند، همانهایی هستند که در رابطه با خودشون هم قدرشناس ترند. اونهایی که در رابطه با دیگران کلن متوقع هستن، یعنی یه دهانه‌ای دارن که زیر سوراخه، هر چی بهشون بدی بازم طلب دارن. اونها همونهایی هستن که وجود خودشون هر چقدر تلاش میکنه، هر چقدر رشد میکنه، هر چقدر تغییر میکنه، مثلا اهمیتی نداره، نادیده گرفته میشه. ما اون خلق و خویی که در رابطه با دیگران داریم، در رابطه با خودمون هم داریم. خیلی از آدم ها توهم اینو دارن که نه، من با به دیگران رو نمیدم ولی هوای خودم رو دارم. نمیتونیم، ما دوتا مدل نداریم. ما یه دونه کلن، یه دونه چوب ادب داریم. با اون یه دونه چوب ادب اگر مهربانی با دیگران، با خودم مهربانی، اگر نامهربانی با دیگران، با خودم نامهربانی. اگر دیگر در رابطه با دیگران بخشنده هستی، در رابطه با خودت بخشنده. البته اینو بگم، بعضی وقتا ما بخشندگیمون در رابطه با دیگران شکلش فرق میکنه، اگر بخشندگی واقعی باشه. چون خیلی وقتا هست ما از سر، من توی یکی از استوریا توی یکی متن نوشته بودم، خیلی از ولش گناه آخی اب نداره گناه داره، اینا از نداشتن عزت نفس، از بخشندگیمون نیست، این دروغه. خیلی جا ما میگذریم به خاطر اینکه جرأت دفاع کردن از حق خودمون رو نداریم. خیلی جا به ظاهر نمایش بخشندگی رو میدیم، اما در واقع ما داریم حقمون رو فدای امنیتمون میکنیم. تو اون جلسه قبلی گفتم ما خیلی چیزا رو تو زندگی فدای امنیتمون میکنیم، آزادیمونو، حقمونو، خیلی چیزا رو تو زندگی فدای امنیت میکنیم. پس بعضی وقتا میبینیم تو رابطه با دیگر ما مثلا میبخشیم، نه برو عیب نداره، برو، مثلا حوصله‌شو ندارم. چرا حالا حوصله‌شو ندارم؟ خودم انقدر ارزش نداره که پاش وایسم از خودم دفاع کنم، از حق خودم دفاع کنم. عیب نداره، دروغ میگم. بعدم نوازش میگیرم، هم میگن باریکلا چه گذشتی داشت، چه گذشتی داشت، فکر کردم حقم این نیست. حق تو هست که با من آنطور که دلت میخواد رفتار کنی، ولی حق من نیست که با تو آنطور که در شأنت رفتار کنم. اینم ریشه در بی‌عزت نفسیه. خیلی چیزا بچه توی جامعه، تو کل آدما یه چیزایی خیلی بد جا افتاده. ببخش، بگذر، عیب نداره، ولی اینا فریبه. به خدا قسم بسیاری از این میگم چراییش مهمه، نه اینکه بخشندگی کار اشتباهیه، ولی اونجایی که بدونی چرا داری میبخشی، با خودت رو راست باشی، میبینی اونجایی که داری این صحنه رو میبخشی، این بخشش به خاطر اینه که خودت رو در حد و اندازه این نمیبینی که مثلا پای خودت واسه. من توی یکی از جلسه ها نمیدونم کدوم وایس گفتم، گفتم اگر یه نفر رو ببینیم غمگینه، ناراحته، به هم ریخته است، اذیته، میریم میشینیم کنارش، درکش میکنیم، باش حرف میزنیم، پیشش میشینیم، بعد به حرفاش گوش میکنیم، به احساساتش احترام میذاریم، مثلا لای حرف زدنه گریه میکنه ما ناراحت میشیم، شونه هاشو میمالیم. این کار رو با یکی دیگه میکنیم، ولی آیا در رابطه با خودمون هم کار میکنیم؟ مثلا من غمگین میشم، من مثلا یکی میاد میگه من خیلی ترسیدم، میگم از چی میترسی؟ میگه از مردن خیلی میترسم. یه ساعت درش وقت میذارم، بابا مردن ترس نداره، اینجوری اونجوری، حالا خودم فقط کافی از یه چیزی بترسم، سریع یه پتو میکشم روش که معلوم نشه. آیا در رابطه با خودم هم همونجوری هستم؟ میگم اگر بخوای ریشیابی کنی، میبینی بسیاری از رفتارهای ما در ظاهر یه نمایشی رو داره میده، ولی ریشش یه چیز دیگه است. و همه اینا رو تقصیر نداریم، این پوشش های اجتماعی رو همه رو گرفتیم به خودمون به خاطر اینکه ترس داریم از روبرو شدن با آنچه که هستیم و آنچه که در زندگی واقعی هست. پس این دوتا نکته رو در نظر بگیرید. اگر من واقعا از ته وجودم بخوام چیزی رو داشته باشم، قطعا تجربهش میکنم. اما اگر فکر میکنم که الان میخوام ولی ندارمش، قطعا به خاطر اینکه اون کودکه، یعنی اون یک تا 7-8-10 سالگی من، هنوز اون چیز رو نمیخواد. کل کار ما فقط اینه که این کسی که الان تو کلاسه، اون کسی که از 1 تا 7-8-10 سالگی بوده رو با این مطالب متقاعدش کنه. آقا ببین این آدم بزرگه میخواد مستقیم بره اونجا، اون جلوتر پوله. این آدم کوچیکی 1 تا 7-8-10 سالگیت در مورد اونجا اصلا موافق نیست و برعکس اونجا میخواد بره. کل کار ما اینه این آدم بزرگه بشینه این آدم کوچیکه رو متقاعد کنه که با پول خوبه. همین، این کل کار ماست. تغییر تعریف ها. و یه نکته جالبی رو بهتون بگم، تا این آدم بزرگه این آدم کوچیکه رو متقاعد نکنه که بریم اونجا با هم، این لامصب زورش از این آدم بزرگه بیشتره، اختیاراتش هم بیشتره. همون خبر خوش اینه که این آدم بزرگه توانایی اینو داره که بشین اگه وقت بذاره، اگه ارزش قائل بشه. یعنی من یادم تو دوره عزت نفس گفتم که آقا هیچ کس من رو یک زمین حاصلخیز ندید که روم سرمایه گذاری کنه. یک بار از خدا کمک خواستم، گفتم خدا، من قشنگ یادم 97 اینو گفتم، گفتم خدا به من کمک کن من احساس بکنم ارزششو دارم برام وقت گذاشته بشه، من احساس میکنم ارزششو دارم برام وقت گذاشته بشه. و شروع کردم برای خودم وقت گذاشتن. این اوایل خیلی، این یک تا 7 8 10 سالگیم خیلی سرکش بود، یه هلیکوپتریایی میزد، هر چی میگفتم دم به دم میذاشت، جوابمو میداد، فش میداد، دلیوری میگفت. کلا اول تا یه مدت با این آدم بزرگه میومدم با این آدم کوچیک حرف بزنم، کلا روشو میکردم، اصلا نگام نمیکرد، نمیشنید منو. بارها بارها جلو آینه توی کاغذ میومدم باهاش ارتباط بگیرم، کلا که با اون قطع بود. و چی باعث شد که این آدم بزرگه دست بر نداره و همچنان روش کار کنه؟ همون چیزی که شاید پدر و مادر من انجامش ندادن. اونا در رابطه با من ناامید شدن یا ناامید بودن، ولی من در رابطه با اون یک تا 7-8-10 سالگی خودم ناامید نشدم. من میدونستم کار خیلی شوخی نیست. شما فکر کن مثلا 30 سالته، بعد یک تا 7-8 سالگی تو دیگه از مثلا 8 سالگی به بعد دیگه فراموشش کردی. 30 سالت شده، یعنی گذشته نزدیک 20 خورده ای سال، 30 خورده ای سال، 40 خورده ای سال گذشته، رها کردی بچه رو. بعد مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال حالا برگشتی که سلام، خوبی، چطوری، چه خبر، خوبی، ردیفی، چی کارا بکنی؟ اونم بگه سلام، خوبی، همه چی خوبه، خدا رو شکر، چقدر زود اومدی. معلومه که این ارتباط گرفتنه در ابتدا یه مقدار زمان احتیاج داره. هی می‌نویسی نقاط مثبت شخصیت تو می‌بینی. یعنی چرا من نقاط مثبت شخصیت رو بهت گفتم بنویسی؟ برای اینکه اگر اینو از بچگی تو ما دیده بودن، ما نقاط مثبت شخصیتیمون گسترش پیدا می‌کرد. تو من چی گسترش پیدا کرد؟ نقصام. چرا؟ چون اونا بیشتر دیده می‌شد. چی تو من رشد کرد؟ گسترش پیدا کرد. ایرادام، اشتباهاتم، گناهام، خطاهام، سوتیام، همش اونا دیده می شد و اونا رشد کرد. حالا من ببین چه کار، ببین باور کن یه کار سختی رو باید انجام می دادم. تربیتی که آخه یکی به من میگه مثلا آقا تو از بچگی، آخه تو تربیت نشدی. من تربیت شدم، بی تربیت شدم. در متد بی تربیتی که کتابچه‌اش اگر خواستید پدرم داره، بگم الان چند تا چاپ کنه بده بهتون. بهترین استاد چیزم هست، تو گینس هم ثبت شده. همین فکر کنم فردا نهایتاً یا پس فردا، حالا شنبه قراره که رو فرش قرمز بابام را بره، جایزه اسکارم میخواد بگیره. من کی میگه من تربیت نشدم؟ من بی تربیت شدم. اون تربیتی که بابام شد، هر چی با من انجام شد را من ضبط و درونی کردم و حالا که بزرگ شدم همان را انتقال دادم. خب حالا تو به من بگو، من یه تربیت قبلی دارم تو خودم، میخوام یه تربیت جدید، یه آپشن جدید نصب کنم رو خودم. بعضی وقتا بچه یه چیزایی رو ما، این جمله من خیلی جمله خوبیه، اینو از تو خودم کشف کردم. بعضی وقتا مغز ما چون برنامش خیلی، بعضی وقتا این ذهنیت هامونو، نه ذهنمون، ذهنیت هم خیلی بعضی وقتا پدر سوخته است، میاد یه چیزایی رو انقدر سخت و دست نیافتنی و دور نشون میده، مثل رسیدن تو به موفقیت و خوشبختی. بعد بعضی چیزا رو هم میاد انقدر خلو برو تو گلو نشون میده، مثلا میگه چی میگه خلط بری؟ میگه ذات نفس دوز کن. خب این که تو در روزه کار جمع میشه، برو بریم تو 10 روز کارو جمع میکنه، عزت نفست با من آقا، برو تو جیبته. بعد میاد تو رو با این نویدی که تو عرض 1-2 ماه کارو 5 ماه جمع میکنی عزت، بابا عزت نفس من حداقل تو 12 بیشتر نمیرم، تو 12-13 سال اول زندگی از 700 بعد دور تا دورم بمباران شد. نه فقط بخش عزت نفسم، بخش مالی. من فکر کن، تو فکر کن در یک فضای 10 سال قرار گرفتی، از هر وری نگاه میکنی دارن راجع به پول بد میگن، میگن کمه، میگن کثیفن اونایی که پول دارن، و دارن راجع به فقرا ارزش گذاری میکنن. 10 سال تمام اول زندگیم که من دارم دیگه درکم رو کامل میکنم نسبت به همه دنیای پیرامونم. بعد اینو من میخوام تغییرش بدم. میگه ببین اینو 20 روزه که تو اینو جمعش میکنی. با به خدا خودم رو دارم میگم، سومین ماه تمرینم گفتم پولا نیومد. خدای من شاهده تا 1 سال 14 ماه 15 ماه اول، حالا بین 14 تا 15 ماه باز یه ذره عاقل شدم. به خدا قسم از روزی که تمرین ها رو شروع کردم، شاید بعد از گذشت 1 ماه 2 ماه، هر شب میخوابیدم صبح میگفتم امشب میخوابم، صبح بلند میشم اینم پولدار شدم. حالا اینو کی به من گفته بود اینجوری میشه؟ اینجوری هم داریم، اینم هست، اینم یکی از راهاشه. ایشون منم که پینوکیو هم دیگه، این گربه نره و روباه مکار به من شبا میگفتن بخواب خیالت راحت. بعد من فهمیدم که آگاهیه دیگه، میگفت بخواب خیالت راحت، فردا دیگه فولا میاد و تو ثروتمند میشی. و من با لبخند میگفتم میخوابیدم پترو میکشم رو خودم. اون میدونست که من صبح بلنشم با این امید دروغی و واهی که به من داده، صبح که بلنشم ببینم پولی در کار نیست، سرخورده تر میشم، وحشی میشم. میخواست با این استراتژی من کلا این کار رو بذارم کنم. یکی از دوستا دیروز بیروز به من گفت، با خنده از دوستامونه، گفت استاد اگر بدونی ذهن من در مورد شما چی میگه اصلا روم نمیشه بگم. چیز عجیبی نیست، اصلا سورپرایز کردی منو. من دوره اول دوره هم دوره قوانین رو یا تو عزت نفسم احتمالا گفته باشم، ولی تو قوانین یادم گفتم. گفتم بچه ها یه روزی میرسه احتمال داره که حتی به من فش بدی تو، یعنی تو فش نمیدی، اون ذهنه فش میده. حتی مثالم زدم، گفتم مثل این فیلم ها نشون میداد دراکولا صلیب ها اینجوری میگرفتن جلوشون دراکولا در میرفتن، گفتم من شبیه اون صلیبه هم که میای، اون باور قدیمی هم مثل اون دراکولا های خوناشامن منو میبینن از من بعدشون میاد. ولی یادت باشه اگر بهش فضا بدی منو تو مغزت بکوبونه. بچه ها نمیدونم حرف منو چقدر قبول داری یا نه، دیروز یک بند خدایی به من زنگ زد، یا آدمی که من حرفمو میزنم هر جور دوست داشتید، چون هر جمله‌ای که من میگم برای بعضیا باید حتما ایشون از تو فیلترش رد کنن بگن که این مثلا این کیت میزنم ببینن چقدرش راسته چقدرش دروغه. من این حقیقت رو میگم، حالا دیگه هر جوری که اون ذهنه، امیدوارم که نذاره فیلتر ذهنت رد شه. یه بنده خدا به من زنگ زد، من تو این 2-3 روز گذشته مسموم شده بودم، یعنی رفتم باشگاه، از باشگاه یه غذایی خوردم، الان 3-4 روز قشنگ مسموم شدم. حالا مصادف شد با این اتفاقا و همه چی با هم دیگه قشنگ خیر و برکت شد، و یعنی قشنگ من الان فکر کنم 3-4 روز اصلا خونه بیرون نرفته بودم. امروز تازه اولی روزیه که من سرپا شدم. بعد مسموم میگم مسموم ها، یعنی قشنگ یه بار مردم و زنده شدم. بعد این بنده خدا به من دیشب به من زنگ زد، گفتش که گفت خوب منو گوش کن، حالا جالبه شاگردمه، به من گفت خوب منو گوش کن، الان من یه آدمم، اصلا جنسیتمو فراموش کن، نوع رابطه‌رم فراموش کن که من شاگردم شما استاد و فلان، فقط الان میخوام خوب گوش کنی. گفتم چی؟ گفت خیلی دور نیست، در نزدیک به 2 سال پیش من رفتم توی بنگاه نشستم، بدبختی یکم پول پیش جور کرده بودم و توی اون املاک نشسته بودم، کسی که میخواست خونه رو به من اجاره بده میگفت من آدم بزرگ گردنم رو کچ کرده بودم و داشتم التماس میکردم میشه یه ذره پول پیش و اجاره رو کمتر کنید به اندازه چند ماه، چون هرچی در میارم و بدم به شما اصلا قضامون دیگه چیزی نمونده. بعد میگم اینا رو داشتم میگفتم، اونم میگم نه من ببخش من مسئولش نیستم که شما مشکل دارید، الان تازه همین اجاره هم دارم بهتون ارزون میگم فلان بساره اینا. میگم من یک ساعت تمام داشتم التماس میکردم، بعد تو حینی که دارم توی املاک التماس میکنم گفت یه لحظه از بیرون خودم رو نگاه کردم، گفت دلم به حال خودم سوخت که چقدر تو داری بد زندگی میکنی، بعد این همه سال تو این تهران و ایران کار کردن و بودو بودو کردن برای یه اجاره کردن یه خونه. گفتم خب، گفت من نمیدونم شما در مورد خودت، این جملاتشو من سه بار خدا شده از سه نفر اینو تو این دو سه روزه شنیدم که گفتن ما نمیدونیم که تو در مورد خودت چه نظری داری، اصلا این حرفایی که در مورد خودت میزنی شعار یا شعوره، قبول داری اصلا، باور داری یا نداری، ولی من میخوام بهت بگم که دیده بود من مریضم شده بودم اونجوری. گفت زنده بمون. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه من دقیقا همین امروز دومین خونمو که خریدم داشتم توی همون املاک، حالا یا املاک دیگه، گفت داشتم تو املاک اجاره میدادم و ظرف دو سال این صحنه برعکس شده بود، یکی داشت به من میگفت که میشه کمتر بگیری، گفت این دومین خونه ایه که تو این دو سال من خریدم و دارم اجاره میدم. گفت آدمایی مثل من کاری ندارم کیا نتیجه میگیرن نمیگیرن، ولی آدمایی مثل من که تو یه جمله گفت شما باور میکنی من در خیابون راه میرم دارم حرفای شما رو خودم تکرار میکنم، من میرم سوپرمارکت هرچی حرف زدی که رفت به سوپرمارکت داره اونا میاد بالا تو مغزم، میخوام برم تو مترو اگه حرفی در رابطه با مترو زده باشی میاد بالا، میخوام برم یه چیزی بخرم اگه حرفی در مورد خرید و پول و میاد بالا، میخوام با آدم ها رفتار کنم اگه حرفی زده باشی در رابطه با آدم ها، روابط اجتماعی، روابط عاطفی، مهمونی میخوام بریم، بدهکاری پیش اومد، نمیدونم یه چیزی خریدیم یه چیزی شکست، میگه تو هر گوشه از زندگیم چیزهایی که گفتی تو هر جایی که قرار میگیرم و حرفا میاد بالا. گفت من شما رو دارم زندگی میکنم، پس برای امثال من شما بمون. و بعد من یه جمله بهش گفتم، گفتم به خدا همون حرفایی رو که من زدم همونایی رو که تو داری گوش میکنی بقیه هم دارن گوش میکنن، ولی موضوع اینه که بچه هست در حقیقت کسی که از لحظه به لحظه‌ای که من شروع کردم شروع کرده، ولی حتی یه پاراگراف از این حرفا رو باور نکرده. یه چیزایی دست منه ولی یه چیزایی دست خود مخاطبه. من میتونم این بیرون همه چی رو بگم ولی درون فقط دست خودته. یعنی من که سهل، خود خدا نمیتونه وارد تو بشه بی اجازه، خود شیطان نمیتونه وارد تو بشه بی اجازه، پس یه چیزایی دست توه. من فقط بهش گفتم ببین بعضی از آدم ها منو به عنوان سرگرمی های امیر خلطدری سه شنبه ها 5 تا 7، جمعه ها 4 تا 6، سرگرمی های امیر خلطدری. بعضی سرگرمی ببینن، حالا دلیل چیه که بعضی سرگرمی ببینن؟ بعضی این جمله ها رو تو خوردشونه، خود من دارم میبینم خدا شاهده خیلی از نمیگم 100%، ولی خیلی از جاهای زندگیم داره برام کار میکنه. من برای اولین بار تو زندگیم یه راهی رو باور کردم، برای اولین بار. خدا شاهده من ناباورترین انسان دنیا بودم، من به همه چی شک داشتم. راستشو بهتون بگم، به خدا لازم داشتم باور کنم این راه جواب میده. اون اوایل لازم داشتم. مثلا یه ویدیو، یه وایس میدیدم از جو دیسپنزا، مثلا میدیدم از بروس لیپتون، میدیدم اصلا از آقای عباس منش میدیدم. مثلا یادم یه بار آقای عباس منش داشت میگفت بچه به خدا که اینجوری میشود. من یه لحظه نگاه کردم گفتم میدونی این کل قرآن خونده، این داره میگه به خدا، این ببین دارم با خودم دیالوگ میکنم، این آدم دروغ نمیگه، نه نیازی نداره دروغ بگه، برای چی خدا رو قسم خورد؟ آدمی که قرآن رو شناخته، قرآن رو خونده بارها بارها، نمیتونه دیگه دروغ بگه. ببین اینا رو به خودم بگفتم که اونو باور کنم که اون بیاد تو وجودم. حالا میخواد چه میدونم جولاستین باشه، میخواد جو دیسپنزا باشه، میخواد اکارت باشه، هر کی. من قشنگ یادمه، ببین من دارم خود افشایی میکنم، من لازم داشتم از ویندایر یه قدیس بسازم. ویدیو ویندایر رو میدیدم، بعد مثلا یه سری جمله ها رو میگفت، گفتم این یکی از این مولانای زمان است. اگر ویندایر جملاتش امروز داره رو من کار میکنه و زندگی برای زندگی مالی من داره نتیجه میاره، قدرتی که ویندایر دارد را من به ویندایر دادم، قدرتی که جولاستین دارد را من به جولاستین دادم، قدرتی که باب پراکتور دارد را من به او دادم، قدرتی که استریکس دارد را من به او دادم، قدرتی که عباس بنش دارد را من به او دادم، قدرتی که هر کدوم، حالا اینا توی یه حوزه مختلف، حالا تو حوزه‌های مختلف دیگه هم، چون من یه بودو فقط کار نکردم، بحث روانشناسی بود، بحث عرفان بود، مثل اکهارت و نمیدونم شعرهای مولانا و اونو من حالا برم سراغت. ببین من یه دونه 500,000 تا ویدیو از آنتونی رابینز هست، یه دونه ویدیو داره یه جمله میگه، الان هم تو این استا فکر کنم پیداش کنید، داره یه دیالوگ میگه، بعد از چشاش داره عشق میاد. من اینو یه جوری گنده کردم، گفتم مگه میشه یه انسان، میخواستم فقط بگم این راست میگه که این آدم بزرگه داشت میگفت اون راست میگه، که این آدم کوچیکم موافق بشه قبولش کنیم. آنتونی رابینز اون جمله‌ای که گفته رو لازم داشتم، من برای سال 1400 جمله ویندایر رو لازم داشتم، آنتونی رابینز رو لازم داشتم، من همه اینا رو لازم داشتم. این جمله رو گفتم، نمیدونم چقدر جدیش گرفتی. هر شب که میومدم بخوابم، وایسایی رو که پشت هم چیده بودم، من راستشو بهتون بگم تا مدت ها نمیتونستم مطالب خود، یعنی مطالب، خیلی از مطالب برای خودم بود، ضبطشون کرده بودم، میومدم گوش کنم، چون خودم موفق نبودم، موفقیت رو تجربه نکرده بودم، دیدم کل سلولام خیلی مقاومت داره. به خاطر این مثلا میرفتم همون جمله ها رو، همون حرفا رو انقدر میچرخیدم از دهن آدمی که مثلا یه دونه خونه داشته، یه دونه ماشین داشته، گفتم این خیلی آدم موفقه، این آدم این حرفا میزنه. خیلی موقع همینجوری هستیم ما، من خودم هم دارم همون حرف درسته رو میزنم، اما چون من امتیازی ندارم، نتیجه ای ندارم، میگم این اعتباری نداره. همون حرف از دهن یکی که خونه داره و ماشین داره، یه بیزینس هم داره، میگن بابا یارو یه چیزی میدونه. میگن به خاطر این بچه، من اینجوری به بدنم میزدم، گفتم شبا میگفتم ببین هرچی این تو داری رو ول کن، حرف حساب این آقاه داره میزنه، عمو جولاستین داره حرفی میزنه، اوه 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 امو ویندایر رو ببین، امو ویندایر داره یه چیزی میگه، اگر اونا امروز تو وجود من دانلود شدن و اعتباری دارن، من بهشون اعتبار دادم. یه جمله رو بهتون میگم، هر جوری که دوست دارید ترجمهش کنید. مواظب باشید اون کسی که یا اون راهی که توش قرار گرفتی رو این نشونه نگیره، اونجا رو بزنه همه جا رو زده. بچه بریم و برگردیم ادامه بدیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، بدن یه آدمه بود. این آدمه توی زندگیش، وقتی همگیمون به زندگیش نزدیک شدیم، دیدیم که درگیر 30 گره تو چیزهای مختلف که مدام با یه سری گره ها روبروه. تو زندگیش گره خرابی ماشینش، تو زندگیش گره درگیریش با چه مستجرش یا صابونش، گره درگیریش با موش که داره موهاشو درست میکنه، گره درگیریش با گوشی موبایلش، گره درگیریش با روابط عاطفیش، گره درگیریش با دوتا دوستاش، گره درگیریش با ترافیک، همه جا گره داشت. خب و این گره برطرف هم نمیشد. بعد سرش شده بود شلوغ با کلی کار که باید این کارها رو انجام میداد. این داستانی که تعریف کردم زندگی بسیاری از آدمایی که در این سیاره دارن زندگی میکنن. و میخوام این مسئله رو با هم دیگه برطرفش کنیم که دغدغه های ما از کجا میاد. خیلی از آدما توی ذهنشون دغدغه هایی رو دارن، درگیری هایی رو دارن که براش هیچ راه حلی ندارن و مدام بهش میپردازن. چرا؟ چون ما آموزش دیدیم که بهش فکر کن، یه راهی براش پیدا کن، همینجوری دست رو دست نذار. خیلی خب، پس حالا با دقت دوباره منو گوش کنید. وقتی درگیری یک مشکل بیرونی هستی و براش هیچ راه حلی نداری، در واقع داری روی هیچ راه حلی نداری تمرکز میکنی و هیچ راه حلی نداری گسترش پیدا میکنه. در واقع در اون لحظه داری به بخشی نیرو میدی، نیرو، حیات، توان و هستی میدی که اسمش هست نمیدونم باید چیکار کنم. آشنا نیستن قیافه بسیاری از آدمهایی رو که ببینیم که تو چهرهشون زیرنویس چهرهشون اینو میتونی بخونی، نمیدونم باید چیکار کنم، نمیدونم باید چیکار کنم. برای چی؟ 12 تا مورد هست تو زندگیش که در مورد هر کدومش ازش میپرسی میگه نمیدونم باید براش چیکار کنم. اگر نمیدونی باید براش چیکار بکنی، حداقل اینو بدون که نمیدونی باید براش یه کاری بکنی یا چه کاری بکنی. همین که به این صلح برسی، به این صداقت برسی، دست ازش میکنی، بر میداری. چرا باید دست ازش برداری؟ الان بهت میگم چرا باید دست ازش برداری. تو اگر بدونی چاره چیه، تو اگر بدونی چجوری میتونی شرایط ناخوبو تغییر بدی، خب تغییر میدی. بهتره که تمام قدرت و انرژی و تمرکز و توجهت رو بذاری روی فضایی که تغییر گرفته و انجام شده، اون رشد میکنه. چرا این موضوع که گفتم انقدر اهمیت داره؟ چون توجه است که همه کار میکند. توجه همه کار میکند، نه فکر، نه حرف، نه رفتار. شما میتونی یه فکری رو بکنی اما توجهت به چیز دیگه ای باشه. میتونی یه حرفی رو بزنی، شما میتونی بگی که من خیلی ثروتمندم، خیلی خوبم، خیلی جذابم، شایستم، اما توجهت رو برعکسش باشه. شما میتونی یه رفتاری رو بکنی که مثلا من وانمود میکنم من خیلی آدم حسابیم، ولی توجهم رو این باشه که من بی‌ارزشم. توجه چون توجه است که همه کار میکنند. توجه چه میکند؟ توجه ذره را به حرکت میاندازد. توجه باعث گسترش و افزایش و آفرینش میشود. توجه باعث پیدایش و خلق میشود. توجه توجه تو به چیزی باعث درگیر شدن تمام تو به آن چیز می شود. توجه تو به چیزی، بچه یه مثالی نمیدونم قبلا زدم یا نه، دیدید یه موقعی داری از یکی تعریف میکنی یا تو داری از خودت تعریف میکنی، یه بابایی، مادری، خواهری، یه نزدیکی، یه مهربونی کنارته، تو داری از خودت تعریف میکنی یا از اون تعریف میکنی یا از یه نفر سومی داری تعریف میکنی، دیدی اینجوری میکنه تق 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 میزنه به یه جایی، میگه چش نخوره. که اینو فکر کنم قبلا توضیح دادم چرا این کارو میکردن قدیمی ها، به خاطر اینکه توجه ما به اون آدمه یا به اون حسنش یا به اون ماشینش بود، داشتیم توجه میکردیم. آدمای قدیمی میدونستن یه جمعیتی، یه نفر، 5 نفر، 20 نفر دارن با یه انرژی به اون موضوع، به اون ماشین و اون آدمه توجه میکنن. لای این انرژی که داره به اونجا توجه میشه، داره به اون سمت هدایت میشه دیگه، همه این انرژی ها. خب یعنی ما 10 نفریم الان داریم به این لیوانه توجه میکنیم، به به من چه لیوان قشنگی دارم، این 10 نفر چون مرکز توجهشون این لیوانه است، همه دارن انرژی ها رو به اون سمت میفرستن. و آدمای قدیمی میدونستن که این انرژی ها داخلش خیلی ناخالصی وجود داره، یعنی خشمایی که تو وجودت هست، ترسایی که تو وجودت هست، نمیدونم تمام احساسای بدی که تو وجودت هست، نبخشیدن هایی که تو وجودت هست، همه آسیبایی که خوردی، حقارت هایی که داریم، همه اینا انرژی تولید کرده دیگه. من اون لحظه دارم به اون ماشین نگاه میکنم، اما همه انرژی من داره به اون سمت هدایت میشه. برای چی میزدن؟ میگفتن چش نخوری ایشالله. بخاطر این صدا کردنه برای این بود که وقتی محض خالص داری به اون لیوانه، به ماشین فلانی، مثلا این طرفی که من چهرم چقدر خوشگل شده، چقدر جوان شدم، چقدر پولدار شدم، چقدر نمیدونم چه زن خوبی گرفتم، چه نمیدونم، همه اینا هر چیزی که طرف داره تعریف کنه، این 5 نفر 10 نفری که دارن بهش توجه میکنن، همه انرژیشون داره میره به اون سمت. این که میزنه اینجا، حواس اینا رو، اون انرژی ها رو میاره روی این جایی که داره میزنه بهش، یعنی توجه از روی اون برداشته میشه، میاد اینجا، میاد به این صدایی که میاد. این کاری بود که میکردن. پس یادت باشه توجه چه ها میکنن. توجه تو به چیزی باعث درگیری شدن تمام تو به آن چیز میشود. توجه باعث حساسیت و حساسیت باعث برخورد مداوم تو با آن چیز میشود. وقتی به چیزی خیلی توجه میکنی، حساسیت بیشتری روش پیدا میکنی، و وقتی حساسیت بیشتری روش پیدا کردی، مدام باش برخورد میکنی. حالا بعضی وقتا من توجه بیش از حدی میکنم به چی؟ به اینکه خیلی خوشتیپم، یعنی از همه اینا هم میشه منفی استفاده کرد، هم میشه مثبت استفاده کرد. از بعد حادثه بیشتر من آموزش دیدم که ازشون، یعنی از تمام قدرت من تو بخش منفی بر علیه خودم استفاده کنم. یه جمله رو به تو بگم که من دق کردم در 20 سال، شاید نزدیک به 20 سال، من لای کتابا گشتم که از سقراط و افلاطون و از تمام بزرگای قدیمی که دیگه ترکونده بودن، یه جمله رو میگفتن: قدرت در درون توست. نرسون ماندلا یا دوستاشون اونایی دیگه. خب من میگفتم که مثلا من نزدیک میشد قدرت در درون توست، باور میکرد، قلبم، روحم باور میکرد قدرت در درون منه. بعد تهش میدیدم مثلا تو مثلا سقراط گفته، اینو گفته، آخرین جمله نوشته قدرت در درون توست، نقطه، تمام، کتاب تمام شد. بعد آدم بمیری، خب بگو دیگه کجامه الان؟ اول کبدمه، کلیامه، کجامه قدرت الان؟ من چیکار کنم؟ بعد منو فکر کنم 20 ساله هر چی آدم گنده دنیا بود، از این فیلسوفا، از همه‌ش من دیگه رنجش گرفته بودم، گفتم مردی بگو دیگه. خب مرد بنده خدا، مثلا چند تاشون من سراغ دارم اینو گفتن مردن، نگفت خب کجامه الان. و من امروز بهت میگم قدرت در درون توست، یعنی توجه تو، توجه تو به هر چیزی باعث خلق و آفرینش میشود. توجه میگی نه، برو تو زندگیت نگاه کن هر چی اومده تو زندگیت بر مبنای توجهیه که تو به اون چیز کردی. توجه باعث حساسیت و حساسیت باعث برخورد مداوم تو با اون چیز میشود. اگه منو به عنوان سرگرمی و سریال های امیر خلدبری و سرگرمی هایت بعد از اهرامون اگه منو اونجوری نمیبینی، برو این جمله رو تو تک تک زندگیت پیدا میکنی، چه تو منفیاش چه تو مثبتاش. کدوم جمله رو؟ توجه تو، توجه باعث حساسیت و حساسیت باعث برخورد مداوم تو با آن چیز میشود. با چی؟ با چی؟ من توجه میکنم به بدهکاری، بیش از حد بهش توجه میکنم. یه ذره ببرم عقبتر حرفمو، گفتم ما اعتیاد داریم به یک فکر برای راه حل یک فکر، یک مشکل، راه حلی براش نداریم، ول نمی کنیم. بابا راه حل داری براش؟ نه ندارم. 20 سال پیش کسی آمد به من گفت بالای چشت ابروست، چرا داری بهش فکر میکنی؟ خب توجه بیش از حد باعث می شود از 20 سال پیش تا به الان هر سال چند نفر یا یه نفر بیاد به من میگه بالای چشت ابروست. حساس شدی روش. استاد سلام خوبی؟ خب بگو چی شده. شاگردم و پیام داده استاد این دفعه هم یه بار دیگه منو تردم کرد. خب میگم عزیزم تو توجهت هنوز روی اون موضوع درگیره، من راه حل بهت یاد دادم. اگه منو به عنوان سرگرمی نمیبین، من سیرک نیستم، به خدا، به خدا من واقعی، من حقیقت رو دارم میگم. تو به اون موضوع هنوز داری توجه میکنی. میدونی کی حرف منو انجام میدی؟ وقتی که باور کنی افکارت به دردت نمیخوره، از حرفهای من در افکارت استفاده میکنی، در رفتارت استفاده میکنی. زمانی که کاملا از خودت ناامید، از خود ذهنت ناامید بشی، به من امید میاری، به این راه، به این جمله. حالا من که خودمو نمیگم، حرفا رو میگم، مطالبو میگم، خودم هم دارم میبینم. بعضی وقتا مدعی میشم، بعضی وقتا پررو میشم، بعضی وقتا مغرور میشم، بعضی وقتا میشینم خودم هم فکر، یه جایی باید دست بیارم بالا، تسلیم بشم و ذهنم و من هی تونتون دستگیر میکنم. حالا اظهار نظر چی میکنی؟ این همه سال زندگی من دست تو بوده، الان چی؟ پس یادت باشه توجه باعث حساسیت و حساسیت باعث برخورد مداوم تو با آن چیز میشود. آیا در رابطه با خودت، بیا یه دونه مثبت شو بگیم، آیا در رابطه با خودت توجه کردی، توجه زیاد کردی به این که من وارد هر مهمونی میشم، مخصوصا برای بعضی از دختر خانم‌ها اینجوریه، من وارد هر مهمونی میشم اصلا همه اونجا هی به من گیر میدن، میخوام با من دوست بشن. من یه شاگرد داشتم میگفت من وارد هر جمعی که میشم، جمع خانوادگی، مهمونی‌های خانوادگی و اینا، جالب این دختر خانم میگفت مردهایی که زن دارن میان سراغ من، من نمیدونم اینا از آقا توجه به چی توجه کردم؟ خودم توجه کردم، فکر کردم که من برای یک، ببین ریشه عزت نفس، من فکر میکنم من برای یک رابطه کامل کافی نیستم، منو باید یه نفری که برای سرگرمی هفته یه بار، ماهی یه بار میخواد یه دقیقه با یه نفر یه دوری بزنه بره بیرون، من برای اون، به درد اون میخواد. تو خودت توجه کردی، حساسیت تولید کردی، هی هم داری باش برخورد میکنی، یه چیزی رو روش حساسیت خوب حالا ایجاد نکردی که توی اون چیزی که حساسیت خوب ایجاد کرده باشی خیلی در موردش بهت میگن. مثلا بعضی از دختر خانم‌ها یا آقا پسر رو میگن، مثلا میگم تو خیلی خوشتیپ، بیا میگه میدونم بابا، اینو همه بهم میگن، خیلی اینو میشنوم. همجور رو هوا کنیم، همه که با هم دیگه در ارتباط نیستن که بعد خوشگلی یا جذاب هستی سلیقه است، اینجوری نیستش که شما فکر کنی این بد جا افتاده. ما فکر میکنیم مثلا یه خوشگل کسیه که مثلا آقای فلانی حالا اسم کسی رو نباید بیاریم، آقای فلانی یه هنبشه است خیلی خوشگله، یه عده میگن خیلی خوشگله، بعضی میگن اه این چیه چندشه، یه آقای میگن قیافش دخترونه است، بابا سلیقه است دیگه. ولی تو رو چی حساس شدی، رو چی توجه کردی که همه ی آدم ها از دم میان میگن تو خیلی خوبی؟ مگه میشه همه تو رو خیلی خوب ببینن؟ آره، وقتی توجهت آفرینش به وجود میاره. توجه باعث میشود تمام روح و انرژی تو به سمت آن چیز جهت پیدا کند و هدایت شود و کشانده شود و روحت به آنجا حیات و زندگی بدهد. ای کاش وقتی که به دنیا آمده بودم فارسی رو یاد گرفتم. یه بار یه نفر اینو به من میگفت، حالا فقط اون میگفت نبود، منم میفهمیدم این جمله یعنی چی. توجه باعث می شود تمام روح و انرژی تو به سمت آن چیز جهت پیدا کند و هدایت شود و کشانده شود و روحت به آنجا حیات و زندگی بدهد. بچه ها من میگم همه چی توجهه، یعنی من الان به ماشینم توجه میکنم، از نظر ذهنی بهش توجه میکنم، تا اینجا اتفاقی نمیفته. اما وقتی تمام توجه من میره روی اون ماشینه، روح من میره جایی که توجه من رفته و روح من هر جا که بره در آنجا حیات ایجاد میکند. ما از روح خود در تو دمیدیم و ما مرده بودیم، با این روحی که در ما دمیده شد حیات پیدا کردیم و ما وقتی که این روح از ما می رود ما در قبرستان دفن می شویم، چون دیگه هیچ تکونی نمی خوریم، هیچ حرکتی نمی کنیم. پس این روح چیه؟ این روح هر جای که باشه، ببین روح خداوند اومد توی من، در من حیات تولید کرد. الان من اگه میتونم خودم رو تکون بدم به خاطر اون روح هست، یعنی ذهن من میره رو فرمان دادن به دستان من. اما اگر این روح بلا فاصله نره جایی که توجه من رفته، چه اتفاق نمیفته. آدم هایی که مردن رو نگاه کنی میبینی اون هم ذهن داره هم جسم داره، ولی این دوتا کافی نیست. چیزی که باعث حیات میشه روحه. حالا وقتی به یه چیزی داری توجه میکنی دیگه مهم نیست چیه، طرد شدگیه، بیپولیه، هیچ راه حلی ندارمه، نمیدونم باید چیکار کنم اینجا رو. بعضی از چرا من اینو میگم، بعضی از بچه ها مثل یه دوستی رو داشتیم، ما از ماه دوم شروع میکرد هر روز به من، اون موقع ما نه سایت داشتیم نه توی واتساپ یه گروه درست کرده بودیم، تازه کارمون شروع کرده بودیم دیگه، ماه دوم هر روز برای من پیام میداد، سلام استاد شد 61 روز، من 61 روز دارم تمرین میکنم نتیجه هم نیومده هنوز، چیکار کنم؟ بعد میگفتم نشمر کاری که باید انجام بدی. سلام استاد شد 3 ماه و 22 روز الان همه همون نتیجه هم نیمده، چرا میشموری؟ مگه میدونی کی دقیقا نتیجت میاد؟ من که بهت این همه توضیح دادم، به جایی که توجهت رو بذاری هی رو روز شمار و اونجا حساسیت تولید بکنی، توجهت رو بذار رو ورودیات، کارهایی که باید درست انجام بدی رو انجام بده، با گوشات و با چشات اون تمرینایی که باید اون جایی رو که توجه کنی، برنامه جدید تو دانلود کن، با به خدا اینو دانلود کنی، روزش که میرسه خود به خود نتیجه میاد، هویدا میشه برات، پیدا میشه از نمیدونم کجا. مگه برای من؟ مگه برای اون خانم؟ برای اون یکی خانم؟ مگه برای همه اونایی که الان نتیجه گرفتن یا میبینیم خیلی ها رو من نتایجشون رو میذاریم، حالا به لطف دوستمون که این اثر رو حک کرده، خیلی از اون نتایجی که اونجا بود از بین رفت، ولی باز دوباره این نتایج میاد و میاد و ما باز دوباره اون نتایج رو میذاریم. برای اونا چجوریه؟ مگه به هممون الان نتیجمون از یه راه مشخص اومده، از یه کانال مشخص، از با یه شکل مشخص، در یک تاریخ مشخص؟ به خدا قسم، به خدا قسم و به خدا قسم، شاگرد منه الان دو برابر سه برابر من نتیجه گرفته در مدت زمانی کمتر از خود من. بعد من نمیشم ناخونمو بخورم بگم چرا اون بعد نتیجه گرفت، این شاگرد منه. اون موقعی که این با خاک یکسان بود، من حداقل فلانقد درآمدم بود در کلاس هم. توجه تو به آنجا را شرطی می کند، به گرفتن توجه از تو. بچه این جمله خیلی مهمه، این جمله خیلی مهمه. توجه تو به آنجا حالا هر جا هست. مثلا توجه تو به بیپولی، ببین توجه می کنم به بیپولی یا به اینکه نمیدونم باید چیکار کنم، یا به اینکه وای برای فلان موضوع هیچ راه حلی ندارم. به آنجا، توجه تو به آنجا، آنجا را شرطی می کند به گرفتن توجه از تو. یکم که هی به یه چیزی توجه کنی، مثل چی میمونه؟ مثلا یه نفر میاد آگاهانه 10 روز 20 روز هی مشروب میخوره، توجه میکنه به مشروب خوردن و انجام این کار. بعد از 20 روز، حالا اونجایی که هی داری میری میشین مشروب میخوری، مثلا میرن 3 نفر جمع میشن خونه یکی از دوستاشون در طبقه 10، 10 روز 20 روز 30 روز 2 ماه هی میرن اونجا و این کارو میکنن، هی توجه ایجاد میکنن. بعد از یه مدت حالا اونجا رو چون شرطی کردی، اون طبقه 10، اون جمع، اون دوره همیه، حالا چون شرطیش کردی از تو توجه میخواد، تو به دنیاشو بردی. ببین وقتی بچه به یه چیزی توجه میکنی زیاد، انگار اونجا یه بچه میزایی. بعد که بچه رو زاییدی، بچه شیر تو رو میخواد، فقط شیر خشکم نمیخواد. خب وقتی تو هی بهش توجه میکنی، تا عادتها چجوری میشه، احتیاط چجوریه. ما میریم آگاهانه توجه میکنیم، یه مدت هی تکرار میکنیم، توجه تکرار، دوره همی، چه میدونم مواد مخدر، مشروبات الکلی، این داستانا، یا اصلا هر چیزی که مخربه، یا اصلا مثبتش، هی میری ایجاد میکنی. مثلا مثبت چه بگم، باشگاه. من هی میرم باشگاه، هی عادتشو ایجاد میکنم، بعد تو محیط باشگاه توجه میکنم به آدماش، به فضایی که داره، به حال و هوامون، غذا خوردنش. بعد از یه مدت اونجا رو من شرطیش کردم، حالا اگر 2 روز نرم باشگاه، اون باشگاه توجه دوباره از من میخواد. قشنگ نبودش من اذیت میکنه، حالا اون چیز چه مثبت باشه چه منفی باشه. پس توجه تو به آنجا، آنجا را شرطی میکند به گرفتن توجه از تو، چون با توجهت آنجا را حیات و زندگی دادی، آنجا برای بقای خود مدام ازت توجه میخواهد، چه توسط روش سالم چه ناسالم، تو را متوجه خودش میکند. بچه ها نمیدونم باید چی کار کنم، به یه موضوعی که داری فکر میکنی گیری توش، مشکل داری، ناراحتی توش، گره خوردی، یه مدت که بهش توجه میکنی، مثلا ترس از آینده، یه مدت هی به آینده هی توجه میکنم، ترس از آینده تولید میکنم، هی دوباره به آینده مجهول توجه میکنم، هی ترس ایجاد میکنم، هی به آینده مجهول توجه میکنم، ترس ایجاد میکنم. خب اونجا رو حیات دادم. حالا الان میخوای بری یه دفعه، مثلا بعد از گذشت 1 ماه 4 ماه، یه موقعیتی پیش اومده که تو الان به دقت احتیاج داری در مورد نوشتن یه موضوعی، یا رفتی سر یه کاری، یا توی یه جایی باید یه حرفایی رو گوش کنی، اونجایی رو که بهش هی ترس از آینده هی توجه می‌کردی و ترس از آینده تولید می‌شد، اونجا رو که هی توجه کرده بودی، حالا دیگه به اونجا توجه نمی‌خوای بکنی، اون بخش در این 1 ماه 3 ماه 5 ماه یه بچه به دنیا اومده، شما می‌خوای حواستو پرت کنی به یه چیز دیگه‌ای تو زندگیت، هی اون از تو توجه میخواد، نیازشو میخواد. ما دقیقا اینجوریم تو زندگیمون، با توجهاتمون همه جای بچه به دنیا آوردیم. تو بیپولی بچه به دنیا آوردیم، تو روابط عاطفیمون بچه به دنیا آوردیم، توی نمیدونم مشکلات کاریمون بچه به دنیا آوردیم، تو خرابی وسایلمون بچه به دنیا آوردیم. بعد حالا خیلی جالبه، حالا بعد از این همه بچه‌ای که با توجهامون تو جای زندگیمون بچه به دنیا آوردیم، حالا این بچه‌ها همشون شیر میخوان، میان سمت من، مامان مامان من شیر میخوام. بعد میگم ای بابا یه موبایلم هم خراب شد، اینو دیگه کجای دلم بذارم، بیا ماشینم هم پنچر شد، اینو دیگه چیکار کنم، بیا اینم صابخونه اینقدر هزینه رو بیشتر کردیم ما، اینو چیکار کنم، بیا اینم زد اینجا. میدونی مثل داستان چی میمونه؟ مثل داستان همین قصه اینستاگرام خود من میمونه. قطعا من یه بچه در همین باره در جایی به دنیا آوردم که این بچه است در واقع در اصل، خب ولی هر بار به یه شکل میاد، مثلا بچه با یه شکل با یه تصویر میاد. این دفعه با هک اومد. سلام هک کوچولو، حالت چطوره هک جونم؟ بیا بقیل همون مچ. اما نکته جالب اینجاست که وقتی بچه‌ای که به دنیا آوردم بهش توجه کردم و به دنیا اومده، با پوشش هک که میاد سمتم میگم این دیگه چی؟ خدایا خدای چی؟ بچه مال خودته. میگی نه؟ بفهم برو تست دی ان ای بده. من بهتون قول میدم الان برم از این هک اینستاگرام تست دی ان ای بگیرم، قول شرف میدم این برای خود منه. من این گردن نگرفتنم از بابام یاد گرفتم. هر چند وقت یه بار بابام گفت تو بچه من نیستی، گفتم هستم، گفت نه نیستی، گفتم خب آخه هستم الان، گفت نه یه اسمت تو شناسنامه هم میرم اونم پاک میکنم، گفتم و اسم خودت تو شناسنامه منه، اونو میخوای چیکار کنی؟ شناسنامه هم دست منو قایم کردم. من میگم میخندم ولی اینا واقعا درده که وسط خونه منو میدید نامادری میگفت ببخشید شما، گردن نمیگیریم دیگه. همین درس رو امروز درک بکنیم، مسئولیت پذیریم تا بی نهایت میاد. آقا اگر امروز به من کسی توهین میکنه بچمه، به دنیا آوردمش، نمیخوام مسئولیتشو به عهده بگیرم. حالا چه اتفاقی میفته وقتی با این عظمت، با این دقت، با این وسواسیت و حساسیت، قدرت و توانایی آفرینش توجه رو متوجه میشن؟ دیگه به هر چیزی همینجوری ولنگواز توجه نمی کنم، چون میدونم که دنیا با هیچ کس شوخی نداره. دنیا با هیچ کس شوخی نداره، قوانین با کسی شوخی نداره. من دقیقا مثل ماهی میمونم بچه ها، مثل ماهی میمونم که حالا نمیدونم ماهی اینجوریه، حالا فکر کنم من مثل ماهی میمونم همجوری. توی یه دونه از این مستندا دیدم که ماهیه همجوری توی دریا مثلا همجوری تخریزی میکرد، همجوری میریخت و همجوری بعضی ماهیاتش را میرفت همجوری تخریزی میکرد و همجوری میرفت و بعد این تخمه همجوری پخش میشد. و من با توجهاتم در تمام مسیر زندگی مثل ماهی تخریزی کردم، اینجا اونجا اونجا اونجا. بعد که اینا به دنیا میان میگن سلام سلام مامان جون شیر بده به ما بخوریم، بعد میگم اه تو بچه من نیستی که، اه تو بچه من نیستی. آدمایی که تو این دنیا مثل خود من که خیلی این حالت رو داشتم، احساس قربانی شدگی میکردم. چرا احساس قربانی شدگی میکردم؟ چون اصلا نمیدونستم که این تخم ریزی که من کردم بچه ها بزرگ شدن اومدن سمتم، بعد من اصلا قبولشون ندارم و فهم کنم که مورد ظلم و بیعدالتی قرار گرفتم. اونی که میبینی طلبکار از کل آدم و دنیا کیه؟ کسی که مسئولیت تخریزی هایی که کرده رو به گردن نمیگیره. ببین خیلی جالبه، میگم من رفتم یک کتاب خوندم، توی کتاب نوشته که اگر تو ماهی باشی و تخم ریزی کنی میتوانی صاحب فرزند باشی. بعد هر کدوم از این تخما یکیش ثروت، یکیش رابطه است، یکیش موقعیت اجتماعی فلان. من راست میگی، آره من ماهی هستم، من ماهی هستم، من ماهی، من بهترین ماهی حامله هستم. میخوام، من آبستنم و میخوام تخریزی کنم. خیلی خوب، تو فقط در صورتی میتونی اینو قبول کنی که این تخریزی های قبلی که کردی همشون بچه شدن، اونا رو بپذیری. نه اونا مال من نیست، من ماهی هستم، اونا مال توه دیگه. امیر خلعتبری اگر میای میگی که، یکی میگه که تو باید زنده بمونی و صدات باید به گوش همه آدم ها برسه، برای که آدم های مثل من احتیاج دارن رویاهاشون رو حتما تجربه کنن بعد بمیرن، اونو میای میگی که میگی این بچه خود منه، حکم بچه خود منه، چه میگه مسموم شدن این چهار روزم بچه خود منه، همه شون مال منه، همه چی؟ من منشأ زندگیم هستم، من آفریننده زندگیم هستم، خداوند منو آفرید ولی من زندگی خودم رو دارم میآفرینم. خداوند من رو آفرید، گفت از روح خود در تو دمیدم. حواست باشه و هر جا توجه کنی این روح آفرینشی که در تو دمیدم آنجا را در آنجا آفرینش ایجاد میکنه. حواست باشه پسر بولم، ما فکر کردیم شوخی داره میکنه، تعارف داره میکنه، یا مزاح میکنه اصلا. اینو میگم برای اینکه خیلی حساس بشی روی این موضوع. از این به بعد دو تا اتفاق بیفته: یک اینکه بپذیریم هر آنچه که در زندگیم دارم میبینم و میشنوم و حس میکنم محصول آفرینش های خودمه، و دوم این که از این به بعد بدونم که دارم به هر چیزی توجه میکنم دارم اونجا خلقت ایجاد میکنم. باز دوباره فردا نگم ببخشی شما، منم دیگه، من اینو عملی دیدم، طرف منو به دنیا آورده، تو این دنیا واردم کرده، میگه تو بچه من نیستی، من کارتونه اصلا دیگه، نه دیگه نمیخوام اصلا تو بچه، با من هستم الان، تو هرچی هم که بگی من بچه‌تم، نه نمیخوام. و اون رفتار رو من از اون یاد گرفتم در رابطه با خودم. بعد من مثلا فهم کنم پدر من خیلی آدم بدی بود که به من یه روزی گفت تو بچه من دیگه نیستی، بابای من به من گفت تو بچه من نیستی، به یه نفر گفت، من به تمام آفرینش های خودم، به تمام زایش های خودم گفتم شما بچه من نیستی، شما بچه من نیستی. بعد من تازه شمشیرم کشیدم، خدایا دیگه بس نیست، خسته نشدی از این که انقدر به من فشار میاری، اینا چیه تو زندگی من وارد میکنی، خدایا اینا مال من نیست این بچه. بعد این پایینم مشکلات و مسائل هم میگن من شیر بده، خدایا اینا شیر میخوان، من شیر ندارم، شیر کاکائو دارم، چه جوری به اینو شیر بدم؟ خدای بد، من اگه بچه داشته باشم از من شیر بخواد ندارم که چه جوری بدم. و اینکه توجه تو به جایی باعث بی توجهی تو به جای دیگر یا نقطه مقابل آنجا می شود. من الان به اینجا توجه میکنم، باعث میشه که به اونجا بی توجه بشم. اگر داری به نقصات توجه میکنی باعث میشه که به حسنهات بیتوجهی کنی. اگر داری به حسنهات توجه میکنی، باعث میشود که به نقصهات بیتوجه کنی. یعنی من نمیتونم همزمان هم اینوری برم هم اونوری برم. پس هر دقیقه ای که داری به رشدی که کردی توجه میکنی، به جاهایی که الان متوقفه و براش نمیدونی باید چی کار کنی و هیچ راه حلی نداری، داری بیتوجهی میکنی. بیتوجهی به هر چیزی باعث میشه اون چیز آروم آروم از زندگیت بره بیرون. حالا اون چیز، اون موضوع، مثلا میخواد خانومت باشه، میخواد همسرت باشه، میخواد بچهت باشه، میخواد دوستت باشه، یه مقدار بیتوجهی که میکنی آروم آروم از زندگیت میره بیرون. خیلی ها بچه اینو خیلی ها شنیدیم، میگن طرف مریضه تا اینکه یه دفعه بعد دو روز سه روز یکی میاد، مثلا یه شیرمردی میاد میگه چرا رنگت پریده؟ چی خوبم، بلند شو بریم دکتر، میبرنش دکتر. ببین نشست، تجربه کردی نگی نکردی، نشستی دقیقا روبروی دکتر. یعنی تو اون زمانی که نوبت تعرض نشده بود تو سالن انتظارم نشستی، بازم درد داشتی ها، نشستی دقیقا روبروی دکتر، اون صندلی رو گذاشتی. بعضی همون که تو سالن انتظار خوب میشیم، بعضی همون میشینیم بغل دکتر، دکتر میگه چطور عزیزم؟ من که کلن اونجا باید منو ببینی، یه رو پیش تو خونه فوت کرده بودم، پیش دکتر میرسم نمکی میشم، نمکدون میشم، شوخی میکنم با دکتر، بعد مچ میندازم با دکتر، من خوب میشم اونجا. بعد بچه ها اینا رو تجربه کردید، دکتر میگه خب چه ته فلان، اونو بذاره تو دهنمون، اونو بذاره تو انگشتمون، اونو بذاره من خلاصه چیز میکنه، بعد شروع میکنه. شما اونجا نشستی، دکتر کاغذ میده، من خوب شدم، من که خوب شدم. بعد دکتر جان چیا نوشتی؟ مثلا دو تا آمپول به کمپلکس به 12 و فلان. من یعنی میریم داروخونه همون درمانگاه که اینا رو بزنیم. من نمیگم 100% ملق میزنم، ولی بخش عمده ای از مریضی، اصلا اینجوری بگم بهتره، اونی که تو خونه بودم دیگه نیستم. تا حالا شده حالت خیلی بد، حال روحی تا خیلی بده، خیلی بده. بابام نصف شده، مامانم یک سومش مونده، ماشینمون پنچر شده، ترکیده، مثلا ماشینمون رو دزدیدن. بعد خیلی مثلا 12 تا اتفاق لابه هنگام برام افتاده. بعد مثلا 10 روز تو خونم خیلی بدم. یه دوستی دوباره اون جوانمرده هست، جوانمرد قصاب، میاد منو برمیداره با خودش میبره بیرون 20 دقیقه بیرون، نه بابام نصفش پیدا شده یا دوخته شده، نه مامانم یک سومش که رفته برگشته، هیچ کدوم از اون 12 تا چیزی که آسیبی خوردم درست نشده. ولی من که دارم میام خانه، آنی نیستم که از خانه داشت میرفت بیرون. هر کی گفت چرا؟ الان مثلا یکی تو میخواد بگه، الان من کجا بگم کی میخواد چی بود الان گفتیم؟ هر کی گفت چرا؟ شما بگو. نه پیرم قرمزه، شما بگو. یه لحظه بکرم جلسه حضوریه، توهم دارم یه ذره و از شما رو میبینم اونجا. خب دلیلش چیه؟ آدمی که 10 روز تو خونه بود، مشکلاتی هم داره، مشکلات هم سر جاشه، میره بیرون، بعد نیم ساعت، یه ساعت، سه ساعت برمیگرده، دیگه اون آدم نیست. یا اونی که میره بیمارستان، دکتر نسخه رو مینویسه، میره، هنوز آمپول رو نزده، ولی اون آدمی که تو خونه بود نیست. مگه تو درمان شدی؟ مثلا ببین از زمانی که از خونت من خزیدم نشستم تو ماشین، حالا اسنپ یا ماشین همون جواب مرد قصاب، نشستم تو ماشین اون آقای جواب مرد و رفتیم، من توی فاصله مثلا فکر 20 دقیقه طول میکشه تا آمپولو بزنیم، یا 1 ساعت طول میکشه از این که بریم تا درمانگاه، بعد این نوبتمون بشه، دکتر ما رو ببینه، بعد نسخه رو بنویسه، بعد ما بریم داروخونه بگیریم بیایم، حالا وایسیم این آمپول زنه بیاد بهش بدیم این آمپولا رو، بعد بگه برو بخواب یا سرومو، همه اینا رو فکر یه ساعت طول میکشه. من چون تا اینا رو نزده که هنوز هیچ اتفاقی که نیفتاده، هیچ اتفاق درمانی که نشده که، یعنی اون چوبه رو کرده تو دهنم که من درمان که نشدم که، این تازه داشت میزان یا مثلا یه چیز میزان برای تبگیر، اون که درمان نیست. درسته؟ چرا من اون آدمی که تو خونه بودم نیستم؟ دلیل فقط یه چیزیه، تو این دو سه تا مثالی که زدم که اونی هم که میره بیرون، دلیل فقط یه چیزیه، وقتی تو از خونه میری بیرون حواست از روی مریضی یا روی مشکل برداشته میشود. به چی پرت می شود؟ آقایی که داره تک چرخ می زنه به چی پرت می شود؟ خانومه که مثلا داره از اون بر رد می شود و به فرزند خود دارد که نصیحت می کند، به چی حواست پرت می شه؟ با اون ماشینه که دستی کشید و یک دور در جا زده است، به چی حواست پرت می شه؟ به ماشین هایی که میانه می رن و چراغ های مغازه ها، هرچی، فقط به اون چیزی که داشتی روش زوم بودی دیگه توجه نمی کنی. بارها شده آدم حالش بده تو خونه 3 روز 4 روز 5 روز میره بیرون، اصلا آدم با هیچ کم حرف نمی زنه، میره بیرون 1-2 ساعت برمی گرده. شنیدی میگن برو بیرون یه بادی به سرت بخوره؟ حداقل چیزی که داره باده که به سرت میخوره، حواست به باد پرت میشه. یادت میاد؟ توجه. وقتی داری به یه چیزی که ناخواست از توجه میکنی، حواست فقط کافیه که از روی اون موضوع برداشته بشه. با توجه بیشتر بهش، هی داری بهش قدرت بیشتر میدی. من یه دفعه درگیر یه موضوعی هستی، خیلی فلان فلان فلان، اعصابت به هم ریخته، افسرده شده، ناراحتی، یه دفعه تو همسایگی تون یکی جیغ میزنه آی وای فلان، بودو بودو میری، نمیدونم تجربه کردی یا نه، میری درو باز میکنی، تا مثلا تا 3 دقیقه پیش دیگه داشت کم کم به این نتیجه میرسیدم که دیگه بمیرم بهتره تو این زندگی، صدای جیغ و داد اونا رو میشنوم، درو باز میکنم میگم چی شده، میگه پدرم مثلا مرد یا افتاده چیکارش کنیم فلان، و یعنی یه ساعت حواسم به اونه، کلا من یادم میره مشکلم چی بود، توجه برداشته میشه. پس توجه تو به جایی باعث بی توجهی تو به جای دیگر یا نقطه مقابل آنجا می شود، بستگی دارد به اینکه در حال توجه به چه چیزی هستی، ثروت یا فقر، ثروت یا فقر. یعنی بچه ها من یه چیزی بهتون بگم، این جمله رو گوش کنید، کل داستان فقط یه چیزیه، چی رو زیاد داری تجربه میکنی از نظر نتیجه؟ اون داره بهت میگه که تو داری بیشتر به چی توجه میکنی. و سلام، نامه تمام. استاد من همه وایس ها را گوش کرده ام و تمام دفتر سررسید های جهان را پر کردم. من بهت یه چیزی رو میگم امیر خلعتپری، چیا رو داری از نظر فیزیکی واقعی در نتیجه تجربه میکنی؟ اینو اونا مرکز توجه تو هست. حالا امیر خلط بری انقدر وجودشو داره بیاد بگه اگر این استگرام من هک شده، من امروز با هک مواجه شدم، خب انقدر انقدر وجود این موضوع رو دارم که بیام بگم، اعلام کنم، بگم آقا، نه اینکه فکر کنید بچه من به حک شدن توجه کردم، نه من به حک شدن توجه نکردم، قطعا یه روزی بهتون میگم که من به چی توجه کرده بودم، قطعا بهتون میگم که من به چی توجه کرده بودم که با این موضوع برخورد کردم. به محضی هم که اومد تو زندگیم این نتیجه این شکلی، خدای من شاهده اولین چیزی که گفتم، گفتم بیا تو بغلم، تو بچه منی، هک شدن این اینستاگرام، بیا تو بغلم، تو بچه من، من تو رو آفریدمت. نه اینکه لزوما فکر کنید من به هک شدن توجه کردم، نه، من به یه چیز تو مایه های بذارید بعدن بهتون میگم که چه اتفاقی افتاد، چی این موضوع رو اوورد تو زندگی من و من آفریدمش. انقدر وجودش رو داره. حالا فکر کنید این اتفاق افتاده، بعد من الان میام میشینم میگم که بچه ها در حق من ظلم شده و من، دیدید چقدر آدم خوبیم، اصلا نگاه کنم این چقدر نور میزن ازم بیرون. نتایج بچه ها رو میذارم، اینم میگم، اونم میگم، اینم میگم، همه رو میگم. پس حالا فکر کن من تو حرفام هم میگم که بچه ها من از صبح تا شب، مگه من از صبح تا شب وایس گوش نمی کنم؟ مگه من مدام از من دیگه دارم زندگیش میکنم؟ مگه من این کارا رو نمی کنم؟ دارم میکنم دیگه، درسته؟ توی حرفام چی میگم الان اگر شما منو بشنوی؟ میگم بچه من 24 ساعته همش تو تمرینم و وایس گوش کردن و نوشتن و اینا. بعد یه دفعه این همینجوری که من دارم برای شما این گل بلبلا رو میگم و از خوبی ها میگم، یه دفعه یکی میاد میگه سلام علیکم، سلام علیکم، هک ایشون. بچه ها من خیلی خفنم، من خیلی خوبم، من عالی، من فوق العاده ام، برو کنم واقعا دارم به شما میگم من خیلی خوبم. هک برو اون بر دیگه. بچه ها حرفمو ولش کن، میخوای حقیقت زندگی هر کسی را بدانی، نتایج زندگیش راست میگویند. اشکالی نداره که من همین الان خودمو دارم که اشکالی نداره، زورم به چند تا چیز رسید، حلشون کردم، به یکی دوتا چیزم نرسیده، نازش از همه قبل از جلسه رفتم خودمو بوس کردم، گفتم دورت بگردم، تو برای من اسطوره ای، به خودم گفتم تو برای من اسطوره ای، چون تو تمام خودت رو میذاری، تمام خودت انقدر ورزیده نشده که بتونه همه نتیجه رو در دم تغییر بده. به غیرتت، به شرفت درود میفرستم. من میبینم من مثل اون اولین الگو نیستم که دید تو نمره دوت شد نه، ولی چون مردود شد نه، چون باید حتما در رو رد میکردی، تو چک خوردی. اون روز اگر دو تا نه هفت تا رشدت رو میدیدن، تو هم یاد میگرفتی بیشتر رشدت رو ببینی. گفتم امروز من ولی رفتارم رو باید عوض میکنم، نحوه تربیتی من در رابطه با خودم اینه. درود به شرفت اسطوره من، من اسطوره زندگی من توی امیر خلط بری، تو اسطوره زندگی منی در تمام مشکلات. واسه من به والله قسم، یکی چند روز پیش تو این یکی دو سه روزه به من گفت حالا چطوره؟ گفتم ببین الان وسط دردم، ایمان دارم که برای من سکوی پرتابه، اما نمیخوام شعار بدم ادا در بیارم، درد دارم میکشم، مثل یه آدمی که داره یه عادت خیلی بدی رو میذاره کنار، مثلا داره یه سیگار رو میذاره کنار، به یه چیزی اعتیاد داره میذارش کنار، تو وسط در به کاره، درسته، عاقبتش هم خیره، خیلی هم اعتبار میاره براش، اصلا هم چیش عالی، خب ولی الان وسط درده، یعنی درد رو باید به رسمیت بشناسی. راست بگو در هر وضعیتی که هستی، راست بگو. گفتم الان درد دارم میکشم، ایمان دارم که 5 ماه دیگه به این لحظه که نگاه میکنم میگم واو، اصلا هیچ راهی جز این راه نبود برای اینکه من 1000 برابر رشد کنم. ولی الان وسط دردم. بیاید همیشه حقیقی زندگی کنیم. دیشب توی یه تیکت رد شدم از یه جایی یه جمله یه دیالوگی توی فیلمی بود، گفت آره اینی که گفتم حقیقت داره، این ماوزینگ، این یاروت مرد عنکبوتی جدیده. گفت که آره اینی که دارم میگم حقیقت داره. و یه نگاه به بقیه که گفت میدونیدم که حقیقت خیلی تلخه، درد داره، حق داره. او به خدا اینجوری نیست. حقیقت برای کسی که میخواد تو دروغ زندگی کنه درد داره، تلخه، برای اون دست. این مشخص کنیم، چون دیگه اینجوری اینا ویروسیش میکنه، میگه حقیقت هم تلخه هم درد داره هم سخته. بعد اون ما نسبت به حقیقت زنین میشیم، فهم میکنیم حقیقت مشکل داره. مثل این میمونه که بگی آقا مورفین چیز بدیه، نه بگو معتاد شدن به مورفین چیز بدیه، ولی مورفین برای عمل جراحی بسیار اصلا تنها راهشه برای دردهایی که نیاز به تسکین داره تا جراحی بشه و و و امیق میگه کلن ذات یه چیزی رو حقیقت رو کلن میبریم زیر سوال. میدین همه قبول کردیم، حالا همه از دم قبول کرد حقیقت تلخه و درد داره. کی گفته حقیقت؟ خود حقیقت نه، حقیقت زیباست. چرا؟ چون خداوند حقیقت است. خداوند حقیقت است. تلخه؟ پس حقیقت، ذات حقیقت تلخ نیست، شیرینه، سخت نیست، آسانه، زشت نیست، زیباست. اما برای یه عده هم تلخه، هم زشته، هم درد داره. برای کیا؟ اونایی که میخوان خودشونو بزنن به اون را. کدوم را؟ در جلسه بعدی اون را بهتون میگم. خب بچه ها زمانمون تموم شد و با این جمله تمام میکنم حرفم، و اون جمله هم اینه: هر چیزی رو تو زندگیت میبینی که باهاشون مواجه هستی، اینا بهت میتونن بگن که تو توجهت بیشتر رو چیاست. نری یقه اون چیزها رو بگیری، یا مثلا با بیپولی اومد تو زندگیت، یا یه آدم بیادب اومد تو زندگیت، نپری یقه اونو بگیری اونو بخوای نابود کنی، ازش تشکر میکنی. مثلا بیپولی اومد، از بیپولی تشکر میکنی، اون آدم بیادب اومد، از اون تشکر میکنی، میگه خیلی خوب، پس این نتایج گویای اینه. من اگه اینا نبودن من کجا میفهمدم الان توجه من در پس ناخودآگاهم رو چیه؟ اینا به من میگن دیگه. من از روی علائم میتونم، اینا رو نتایج زندگی میتونم بفهمم بیشتر توجه رو چیاست. حرفم ول کن، بیشتر توجه رو چیاست؟ توجه از کجا میتونی بفهمی به چه چیز داری بیشتر توجه میکنی؟ از دوتا چیز: احساساتت و نتایجی که داری میبینی. احساساتت نتایج درونیه، اتفاقات زندگیت نتایج بیرونیه. یعنی وقتی توجه میره روی چیز ناخوب، نتایجش میشه احساسات بد، نتایج درونیش. نتایج بیرونیش هم میشه اون آدم بیادبه، یا میشه اون چه من بیپول شدنه، یا شغل از دست دادن، یا هر چیز. این دو دسته دارن به من خدمت میکنن، بوب 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 آلارم میزنن، میگن نتایجت. حالا برای کسی که دنبال اینه که خودش رو اصلاح کنه و تغییرات خوب درست انجام بده، وقتی با این نتایج بیرونی و نتایج درونی که حقیقت است روبرو میشه، تشکر میکنه. برای کسی که نمیخواد با حقیقت روبرو بشه و اصلا قصدش این نیست که اینجا نتیجه بگیره، وقتی با نتایج بیرونی و درونی روبرو میشه، میگه ای بابا. حواسمون باشه، بزرگترین دشمن انسان خودشه و اما میتونه بزرگترین دوست خودش هم باشه و همیشه ما حق انتخاب داریم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اصالت حقیقی خودمون، به اونجایی که خداوند روح خودش رو در ما دمید و به ما روح آفرینندگی رو هدیه داد. حواسمون باشه داریم به چی توجه میکنیم، چون اونجا آفرینش به وجود میاریم. پیروز باشید. خدا نگهدار.